ساعت 19 تهران، شبکه رادیویی سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
شنوندگان محترم، وقت شما بخیر. یک متخصص مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه هنگام سکته مغزی بسیاری از سلول‌های مغز بدون داشتن شانس بازسازی می‌میرند گفت: بعد از دیدن علائم سکته مغزی، فرد را باید هر چه سریع‌تر به مراکز درمانی برسانید تا آسیب‌های مغزی به حداقل برسد. دکتر آناهیتا ذوقی افزود: اولین و مهمترین عامل بروز سکته های مغزی سن است، یعنی هرچه سن بالاتر رود احتمال بروز سکته های مغزی هم به مراتب بیشتر می شود. به گفته یه رئیس گروه تغذیه و امور دارویی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مصرف کنندگان نوشابه های گازدار بیشتر در معرض کمبود کلسیم و پوکی استخوان هستند. معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت مبلغ کارانه هر پرستار به میزان ارائه خدمت بستگی دارد، بنابراین تابعی از ضریب اشتغال تخت بیمارستان، تعداد بیمارانی که خدمت میگیرند و به میزان ثبت خدمات بستگی دارد. عباس عبادی افزود: اگر دستورالعمل به درستی اجرا شود، به طور میانگین دریافتی پرستاران از تعرفه های پرستاری ماهانه حدود 3.5 میلیون تومان است. و رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله گفت سرطان دومین علت مرگ و میر در کشور است و هزینه های آن در آینده افزایش خواهد یافت. حسن ابوالقاسمی با بیان اینکه 2% سرطان ها مربوط به کودکان است افزود: اگر حمایت های مؤسسه محک نبود، برای هزینه های درمانی این بیماران گرفتار می شدیم. خیلی متشکرم از توجه و همراهی شما با رویدادهای سلامت ساعت 19. با ما همراه باشید.
رادیو سلامت برگزار می کند. همصدا، باشگاه صدای مردمی سلامتیاران.
الو رادیو سلامت.
الو رادیو سلامت.
الو رادیو سلامت.
شبکه رادیویی سلامت در راستای طرح تحولی جدید و به منظور ارتقاء سطح کیفی برنامه‌ها در نظر دارد تا برنامه‌هایی را مطابق میل و نیاز شما مخاطبان تولید کند. شما دوستان شنونده می توانید با ارسال فایل صوتی به کانال رادیو سلامت در پیام رسان بعد نظرات و پیشنهادات خود را در مورد ساخت برنامه‌های مختلف به ما اعلام کنید.
طرح و ایده از شما، ساخت برنامه با ما.
طرح و ایده از شما، ساخت برنامه با ما. همچنین روایت‌های شنیدنی کار و زندگی روزمره‌تون رو برای ما تعریف کنید تا ما هم همصدای لحظه‌های شما باشیم.
0930 37 20 298.
نشانی باشگاه صدای مردمی سلامتیاران در پیام رسان بله. ادساین رادیو سلامت. تلفن گویا 278-60-102.
شما هم عضوی از باشگاه سلامتیاران باشید.
به پاس این همراهی، هر هفته به قید قرعه به 5 نفر از شما مخاطبان عزیز هدایای نقدی تقدیم خواهد شد. با هم هم صدا شویم. با هم هم صدا شویم.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شویم. تلفن 71-333-888.
ایران مهد فرش است.
خودتو به یه جرعه آب مهمان کن و از حس خوب نوشیدن لذت ببر. شادی و شادابی، لحظه‌های پر از صدای عشق و گفتگو، سلامتی و تحرک. آب معدنی داماش. با داماش جرعه جرعه زندگی بنوش. هم نوا با چشمه‌های جوشان داماش. داماش، حس خوب نوشیدن.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
بفرمید، خواهش بکنم، بفرمید دهنتونو شیرین کنه.
ممنون، من میل ندارم.
خیالتون راحت راحت باشه، این شیرینی های یزدی فاقد شکر هستن.
ای چه عالی، چقدر خوشمزه.
بله، با محصولات فاقد شکر مجموعه شیرینی سنتی یزد به شیرینی لبخند بزن.
تلفن 035-9135-35.
آماده این خبر رو بشنوین؟ مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته، هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. پس چی شد؟ مشهد مجایابی هر روز به 7 نفر آقا یا خانم برنده، نفری 7 میلیون تومان جایزه میده. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قرعه کشی از 1 تا 30 آبان. قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
به به، بالاخره تحقیقاتتون تموم شد.
بله، من همه قیمتا رو تو تمام فروشگاه‌ها بررسی کردم. نتیجه اینه که این لباس شویی با این ضمانت و کیفیت رو هیچ جایی ارزان‌تر از سرای ایرانی نمیشه پیدا کرد.
حتی هزار تومان.
یک خرید بی‌نقص از سراغ بزرگ ایرانی با تضمین قیمت، کیفیت و ارسال رایگان به سراسر کشور. سراغ بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-31-02.
مهم نیست چند سالمونه و کجا زندگی میکنیم، مهمترین آرزومون سلامتی کساییه که دوستشون داریم. با داروهای گیاهی باریج سلامتی رو هدیه بده. از دل طبیعت بر مدار دانش.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت بتونه خیالتون رو راحت کنه.
کف قیمت تضمین شد. کف لوازم خانگی.
شامگاهان به خیر، همراهان عزیز و ارجمند، ما همچنان با افتخار در خدمت شما هستیم. از شبکه رادیویی سلامت و بخش عصرگاهی برنامه ها رو تقدیم حضورتون میکنیم. انشالله که تونسته باشیم رضایت خاطرتون رو فراهم کنیم تا به این لحظه. و در حالی که به ساعت 19:10 نزدیک میشیم، نوبت میرسه به برنامه فراسو که دعوت میکنم این برنامه رو نیز به اتفاق هم بشنویم.
فراسو.
به نام یکتای بی همتا، سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. علوی هستم، مجری این برنامه، و اونچه که در برنامه های فراسو تقدیم حضور شما میشه خود مراقبتی است و حفظ سلامت. با توجه به شرایط فعلی شیوع بیماری ها سعی میکنیم در این فصل بیشتر مرتبط با انواع بیماری های شایع صحبت بکنیم، اما امروز میریم سراغ سینوزیت. شما هم گوش به زنگ باشید و پرسش هاتون رو با ما در میون بگذارید. حالا هوای این روزها و خنک شدن هوا و رو به سردی رفتن خیلی از مناطق کشور ما رو به این فکر وادار میکنه که بیشتر از سرما خوردگی و بیماری تنفسی و التهاباتی که در سر گردن اتفاق میفته، به خصوص موضوع امروز برنامه که سینوزیت هست، شاید برای شما هم جذابیت بیشتری داشته باشه در این باره گفتگو بکنیم و شما هم با ما در ارتباط باشید از طریق 2265-2876 و سامانه پیامکی 3102. دعوت ما امروز از آقای دکتر پدرام برقه ایست که ایشون تخصصشون بیماری های گوش، گلو و بینی است. آقای دکتر خیلی خوش آمدین، سلام به شما.
سلام خانم علوی، خدمت شما، همه همکارانتون و همه شنوندگان رادیو سلامت در هر کجای دنیا که شنونده ما هستن سلام عرض میکنم و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو مندم.
خیلی سپاسگزارم فرصت گذاشتین تشریف آوردین آقای دکتر. اصلا یه تعریفی از سینوزیت برای ما داشته باشید تا بریم بخش مقدماتی برنامه رو بشنویم.
بله، سینوزیت خب در حقیقت از واژه سینوس و ایت تشکیل شده و به معنی التهاب مخاط در حقیقت بینی و سینوس هست. امروزه واژه سینوزیت از نظر علمی جایگزین شده با واژه رینوسینوزیت، به خاطر که دیدن که تقریبا هر زمانی که شما التهابی رو در سینوس دارید، همون التهاب در بینی هم دیده میشه و این دوتا یک کمپلکس هستن، از هم جدا نیستن. در نتیجه ما واژه رینوسینوزیت رو هم، یعنی التهاب مخاط سیستم تنفس فوقانی در ناحیه بینی و سینوس ها، که میتونه خب به دلایل متعددی و متفاوتی خدمت دارنشقم این التهاب ایجاد بشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. حالا با همین مقدمه بریم سراغ بخش بعدی برنامه و بعد باز میگردیم و ادامه گفتگو رو پی میگیریم. شاید شما هم دچار سینوزیت باشید، اینکه نمیدونید چه کار باید بکنید. بعضی ها میپرسن آیا سینوزیت همیشه با سردرد همراهه؟ بعضی ها میپرسن میشه برای همیشه از شر سینوزیت در امان بود؟ سینوزیت حاد چیه؟ سینوزیت مزمن چیه؟ برای درمان سردردهای سینوزیتی چه باید کرد؟ آیا درمان سینوزیت برای شما یک معماست؟ برای پیشگیری از سینوزیت چه باید کرد؟
آیا سینوزیت با حساسیت در ارتباطه؟ آیا برای درمان سینوزیت به آنتیبیوتیک نیاز داریم؟ برای درمان سینوزیت به چه پزشکی باید مراجعه بکنیم؟ شاید شما دچار درد در ناحیه پیشانی یا بین دو چشم خودتون باشید. درد در دندانهای بالایی، احساس گرفتگی در صورت، بینیتون گرفته. شاید هم مثل بسیاری از افراد دیگه شکایت بکنید که خیلی وقتها دردهای سینوسی امان شما رو بریدن. اصلا سینوس ها کجا قرار دارن؟ این سینوس ها چه ساختاری دارن؟ آیا با سرماخوردگی سینوس ها دچار التهاب میشن؟ و سوال های متنوعی که حتما شما برای جوابش برنامه فراسوی امروز رو دنبال خواهید کرد. ممنون میشیم برنامه امروز رو بشنوید. در برنامه فراسو درباره سینوزیت صحبت میکنیم.
همچنان شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید. این برنامه برنامه فراسو و در این فراسو از سینوزیت میگیم. در خدمت آقای دکتر پدرام برقعی که عرض کردم خدمتون، تخصصشون گوش، گلو و بینی است. آقای دکتر، اصلا چه اتفاقی میفته که التهاب در ناحیه بینی و سینوس ها رخ میده؟ معمولا چه روندی اتفاق میفته؟
بله، خب خدمتتون عرض کنم که دلایلی که میتونه این التهاب در بینی و سینوس و مخاطش اتفاق بیفته میتونه دلایل بسیار متنوع و متعددی باشه. شایع ترین علتی که التهاب در مخاط بینی و سینوس اتفاق میفته و رینوسینوزیت در حقیقت ایجاد میشه، رینوسینوزیت آلرژیکه. یعنی به دنبال تماس شخص و مخاط بینی و سینوس با یه ماده‌ای که محرک باشه و اون شخص بهش حساسیت داشته باشه، این التهاب در واکنش به تماسش با اون ماده محرک و آلرژن یا حساسیت‌زا در اون شخص خاص ایجاد میشه. خب شاید واقعا شایع‌ترین علتش هم همین شایع‌ترین علت رینوسینوزیت ها همین رینوسینوزیت آلرژیک باشه. علت دیگه ای که میتونه التهاب رو ما داشته باشیم، علل عفونی هست. علل عفونی میتونه خودش به دنبال عفونت های ویروسی اتفاق بیفته، انواع سرماخوردگی ها، ویروس های سرماخوردگی، آنفلانزا و عملا هر ویروسی که سیستم فوقانی تنفسی رو درگیر بکنه میتونه رینوسینوزیت ایجاد بکنه، که شاید بعد از رینوسینوزیت آلرژیک شایع ترین باز رینوسینوزیت ویروسی باشه. بعد در مرحله بعد ما رینوسینوزیت‌های عفونی باکتریایی رو داریم و در کنارش میتونیم که علل قارچی رو هم داشته باشیم. یعنی ما خدمتتون عرض کنم که عفونت‌های قارچی که در درون سینوس اتفاق میفته، اونها هم میتونه رینوسینوزیت رو ایجاد بکنه. بعد ما خدمتتون عرض کنم که واکنش‌های دارویی رو میتونیم داشته باشیم. یه سری داروها میتونن این کارو بکنن. وجود یه سری تومورها میتونن در حقیقت باعث التهاب بشه و یه سری حتی تغییرات آناتومیک میتونه التهاب ایجاد کنه.
تغییر ساختمانیه.
تغییر ساختاری، بله. مثلا اگر یه کسی انحرافی داشته باشه یا دهانه سینوسش تنگ باشه یا بسته باشه به هر علتی، اینها میتونه نهایتاً باعث تغییرات در حقیقت التهابی در درون بینی و سینوس بشه و رینوسینوزیت رو ایجاد بکنه. اینها مهمترین عللی هستن که رینوسینوزیت ها میتونه که ایجاد بشه.
حالا افتراقش از شرایط سرماخوردگی که خب حالا داخل بینی رو درگیر میکنه، شرط افتراقش چیه و اصولا چون سرماخوردگی ها معمولا ویروسی هست و ولی بعد دوره خودش رو طی بکنه، تو سعی میکنید که مثلا یه مراقبت های عمومی اتفاق بیفته که مردم هم میشناسن این مراقبت های عمومی رو، شاید کمتر نیاز به پیگیری داشته باشه و مراجعه. اما شرایط سینوزیت چطوریه؟ چه تفاوتی با این سرماخوردگی معمولی داره از نظر علامت و پیگیری و مراقبتش؟
خدمتتون عرض کنم که عملا اینجوریه که کسانی که سرماخوردگی های پیدا میکنن که سیستم فوقانی تنفسی و بینی و سینوس درگیر میشه، اون هم همونطور که خدمتتون عرض کردم یه جور رینوسینوزیت ویروسی هست و یکی از شایع ترین هاش هم هست. یعنی یکی از نشانه های سرماخوردگی میتونه رینوسینوزیت های ویروسی باشه. ولی اینکه اون چی چیزی که بین مردم در حقیقت متداوله و میگن سینوزیت، شاید اغلب منظورشون رینوسینوزیت های چرکی باشه و باکتریایی که باعث در حقیقت این تفاوت میشه. عمده چیزی که خدمتتون عرض کنم، تفاوتی که بین رینوسینوزیت های ویروسی و رینوسینوزیت های چرکی هست، در معاینه خدمتتون عرض کنم که نوع ترشحات هست که ترشحات چرکیه و خب حجمش معمولا بیشتره، دوره بیماری طولانی تره و خدمتتون عرض کنم که معمولا پر سر و صدا تره، یعنی درد بسیار شدیدی مریض داره، مریض تب میکنه. اینها نشانه هایی هست که میتونه نشانه رینوسینوزیت های باکتریایی باشه. رینوسینوزیت ویروسی معمولا بیشتر گرفتگی بینی، یه در حقیقت تب خفیف معمولا کوتاه تره، آبریزش بینی و خدمتتون عرض کنم که دیگه یه بدن درد خفیف. اینها یعنی یه علائم جنرالیزه است، علائم عمومیه که میتونه نشون دهنده یک عفونت ویروسی در حقیقت سرماخوردگی باشه.
معمولا شرایط و علائم جوریه که فرد مراجعه میکنه به پزشک خودشو؟
بله، معمولا رینوسینوزیت های چرکی خدمتتون عرض کنم که طوری هست که شخص رو به پزشک میکشونه، یعنی نظر در حال که رینوسینوزیت ویروسی خیلی وقتا خدمتتون عرض کنم که علائم خفیف تره و شخص در بسیاری از مواقع با همین داروهای ساده مثل قرصهای سرماخوردگی و اینها خیلی وقتا در منزل درمان میشه،
یعنی التهابش فروکش میکنه و خیلی نیاز به مراقبت نداره.
عمدتاً همینه، عمدتاً ما باید صبر کنیم تا دوره درمان بگذره و مریض در حقیقت در اکثر مواقع اگه عارضه‌ای واسش انشالله پیش نیاد خوب میشه و برطرف میشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. درباره سینوزیت یا حالا به تعبیر درست‌تر رینوسینوزیت پرسش زیاد مطرح میشه، باورم زیاد هست. داره پیامکاتون به دست ما میرسه، شما میتونید از ما بپرسید، به خصوص اونهایی که خیلی بیشتر درگیرشون با رینوسینوزیت و معمولاً تکرار میشه. پرسشاتون رو مطرح بفرمایید از طریق 2265-28-76 و سامانه پیامکی ما در رادیو سلامت 30102 در اختیار شماست.
فراسو برنامه ای از رادیو سلامت. با پیشگیری کمربند سلامت خانواده خود را محکم ببندید. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامی.
اینجا رادیو سلامت و این برنامه فراسو، موضوع ما رینوسینوزیت. در خدمت آقای دکتر پدرام برقی هستیم که تخصصشون گوش‌عقلی نیست. آقای دکتر برقی بفرمایید که یه سوالی رو تو یادم نرفته رجوع ترشحات ازتون بپرسم. خیلی برشون این ابهام هست که از روی رنگ ترشحات و شرط ترشحات میشه این شرایط عفونی بودن رو تشخیص داد یا خیر، و اینکه اصولاً برای عموم مردم این قابل تشخیصه.
خدمتتون عرض کنم که تا حدی بله، ولی ما بسیار در بسیار از مواقع میبینیم که این اشتباه میشه. ببینید، یه بینی و سینوس سالم خدمتتون عرض کنم در یه 24 ساعت یه چیز حدود بین 1 تا 1.5 لیتر ترشح و خلط تولید میکنه و این خلط ها به وظیفش اینه که مخاط بینی سینوس رو مرطوب نگه دارن، هوای تنفسی رو که ما داریم از بینی نفس میکشیم مرطوب کنن و در این حال گرم و تصفیه هم بشه تو بینی. این ترشحات، این حجم ترشح، چه اتفاق گذاشت میفته؟ به وسیله جریان مخاطی که مداوم داره کار میکنه خدمت رو نشکنم به سمت پشت بینی و نهایتا به داخل حلق هدایت میشه و ما هر بار بلع که انجام میدیم، قورت میدیم، این مقداری از این ترشحات که اومده توی بینی رو، اومده تو پشت حلق رو داریم قورت میدیم بره پایین. خدمتتون عرض کنم این یه روند طبیعیه و در اکثر مواقع افراد اصلا متوجهش نیستن و این ترشحات کاری هم باهاشون نداره. در بعضی از مواقع حجم این ترشحات میتونه زیاد باشه، میتونه خدمتتون عرض کنم شخص به دلایلی یا حجمش زیادتر باشه یا غلظتش تغییر کرده باشه و یا حالا به هر حال گلو التهابی داشته باشه که این ترشحات رو در گلو شخص احساس کنه. و در بعضی از مواقع رنگ این ترشحات به علتی که ممکنه در جاهایی از بینی برای مدتی بمونه، مخصوصا مثلا شبها که شخص میخوابه، میتونه در اثر هوای تنفسی این ترشحات غلیظتر از حالت عادی بشه و حالت تقریبا میتونیم بگیم زرد رنگ پیدا بکنه یا حتی یه مقدار متمایل به سبز هم بشه. این ترشحات در اکثر مواقع ترشحات طبیعی هست و جای نگرانی نیست، ولی وقتی حجم ترشحات انقدر زیاد باشه که گرفتگی بینی ایجاد کنه و رنگ سبز کامل باشه، این معمولا نشانه یک عفونت هست و خدمتتون عرض کنم که در اغلب مواقع بهتره که حتما مراجعه داشته باشن و با توجه به نوع بیماری که دارن در اون صورت داروی مناسب رو شخص دریافت کنه.
بله آن دیتور، تفاوت حاد نمزمن همینجا برای ما تشریح میفهمید؟
بله، سینوزیت ها رو همونطور که من عرض کردم رینوسینوزیت ها رو عمدتاً بر اساس مدت زمان درگیریشون هم ما به دو دسته اصلی سینوزیت، رینوسینوزیت های حاد و رینوسینوزیت های مزمن تقسیم میکنیم. رینوسینوزیت حاد رینوسینوزیتی هست که خدمت عرضم زیر 3 ماه طول کشیده باشه و به هر حال یعنی کوتاه مدت باشه. وقتی بیش از 3 ماه رینوسینوزیت طول کشید، این رو میگیم رینوسینوزیت های مزمن، که در حقیقت نوع برخورد ما و نوع برخورد ما با اون و نحوه درمان کاملا متفاوت خواهد.
یعنی در طول این 3 ماه و بیشتر همینطور این علائم هست با فرد؟
بله دیگه، یعنی اگر یه شخصی مدت علائمی که داره زیر 3 ماه باشه، در ظرف مثلا چند روز یا ماهی اتفاق افتاده باشه، این قبلش مریض خوب بوده، مشکلی نداشته، این میشه رینوسینوزیت حاد. اگر بیش از 3 ماه طول کشیده باشه، این میشه مزمن، که خب میگم یعنی با حتی با درمان ها و اینها بهتر نشده باشه، این دیگه میره تو کاتگوری مزمن و درمان متفاوت تری احتیاج داره.
حالا که داریم بیشتر راجع به علائم صحبت میکنیم، ما یوتیوب من چند تا از پرسش شنوندگان عزیز در مورد علامت ها هست با تون مطرح بکنم. یه عزیزی پرسیدن که وجود خون در بینی آیا میتونه نشانه از التهاب سینوس و بافت داخل بینی باشه؟
بله، خب وقتی که مخاط ملتهب میشن، میدونیم که جریان خون مخاط بینی و سینوس خیلی زیاده و در مواردی خدمت رو نشکنم وقتی که التهاب هم میشه، این جریان خون افزایش پیدا میکنه و اگه مخصوصا حالا یه خشکی یا یه ضربه کوچیکی وارد بشه، میتونه در حقیقت خون ریزی هایی رو ما داشته باشیم. ولی خون ریزی بینی یا وجود خون در بینی نشانه خدمت رو نشکنم رینوسینوزیت نیست، یعنی این یه چیزی که میتونه در کنارش اتفاق بیفته ولی برای ما یه نشانه محسوب نمیشه برای تشخیص این بیماری.
بله، یه عزیز شنونده دیگری گفتن که آیا ممکنه عفونت چشم تکراری هم همراه سینوزیت باشه؟
یکی از عوارض رینوسینوزیت های مزمن گسترش این عفونت یا به هر حال التهاب به داخل حفره چشم هست. بله، چون حفره چشم دقیقا در مجاورت بینی و سینوس قرار گرفته و از نظر خدمت هستم جریان خون اینها خیلی در حقیقت به هم وابسته هستند. عفونت های بینی و سینوس خیلی راحت میتونه گسترش پیدا کنه به داخل حفره چشم و انواعی از عفونت های حفره چشم، حالا هم التهاب هم مثلا آبسه ها رو میتونه در حفره چشم ما داشته باشیم که خب به هر حال درمان خاص خودشون.
و یه عزیز شنونده هم گفتن که بهشون توصیه شده به خاطر سینوزیت که گوششون رو بپوشونن توی سرما حال هنگام خواب. این توصیه مناسبی آقای دکتر و عملا هم میگن کمک کرده بهشون و خیلی ها ما میبینیم که دوچار سینوزیت که میشن هر ساله هر از چند گاهی یک بار معمولا سر کلهشون افراد میپوشونن و اصلا خیلی به باد حساسن، مثلا حتی دراز که میکشن یه کلاه باید مثلا تو پاییز زمستون سرشون باشه، میگن یه باد که میخوریم سینوزیت میشیم، گوششون رو میپوشونن. اینو کمک میکنه؟
من یه چیزی رو همینجا فکر میکنم تو علائم که داریم